ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوب رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که هستید، به ویژه به شمایی که ساعت 10 شب رو در ایران سپری میکنید. چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 8 ماه مه سال 2019 میلادی است. عزیزان، به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله، و اجازه بدید با همکارم رضا جمالی آغاز کنیم و به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز برام پیشی نمیگیره: خبرها.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه ایران اورانیوم غنی شده و آب سنگین را از روز چهارشنبه نمی فروشد، گفت که اگر از اقدام ایران بهانه جویی شود و پرونده ایران به شورای امنیت بازگردانده شود، تهران اقدام بسیار قاطعی انجام خواهد داد. سخنان حسن روحانی پس از انتشار بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران انجام شد که در آن اعلام شده بود که ایران رعایت محدودیت‌های موجود در برجام درباره میزان ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین را متوقف می‌کند. آقای روحانی در این باره گفت:
کل اقدام امروز جمهوری اسلامی ایران توقف دو اقدام هست و به یک معنا دو فروش را انجام نمی‌دهیم. نه اورانیوم غنی شده را از امروز دیگر می‌فروشیم، نه آب سنگینمون رو از امروز میفروشیم.
حسن روحانی همچنین اعلام کرده که ایران پس از یک مهلت 60 روزه اگر منافع ملیش به ویژه در موضوعات نفتی و بانکی تأمین نشود، سطح غنی‌سازی را در حد 3.6 نگه نخواهد داشت و نیروگاه آب سنگین عراق را نیز تکمیل خواهد کرد. تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای به تعلیق درآوردن دو تعهدش در برجام واکنش چند کشور را به همراه داشته است. فرانسه روز چهارشنبه بار دیگر خواستار باقی ماندن ایران در برجام شد و گفت اگر تهران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند نباشد، ممکن است راه اندازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد. وزارت خارجه چین هم خواستار اجرای کامل برجام شد و گفت که پکن خواستار خویشتنداری همه طرف‌هاست. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. در خبر دیگر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با همتای بریتانیاییش در لندن تصمیم تازه ایران درباره برجام را مبهم توصیف کرد. آقای پومپئو گفت مواضع تازه ایران در قبال توافق هسته‌ای عمدن مبهم ارائه شده و افسود که باید منتظر ماند و در عمل آن را دید. به گفته وزیر خارجه آمریکا در نامه حسن روحانی، تهدیدات متفاوتی مطرح شده که ایالات متحده بر اساس هر یک از آنها تصمیمات متفاوتی خواهد گرفت. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا نیز به ایران درباره احتمال خروج این کشور از برجام هشدار داد و افزود مادام که تهران در این توافق باقی بماند، لندن نیز به آن پایبند خواهد ماند.
I urge Iran not to take further escalatory steps and to stand by its commitments. Sanctions were lifted in exchange for.
با این حال آقای هانت گفت که اگرچه دو کشور آمریکا و بریتانیا در رویکردشان درباره توافق هسته‌ای اختلاف نظر دارند، اما درباره آنچه او رفتار مخرب منطقه ایران خواند، موضعشان یکسان است. تیم موریسون، دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به زودی تحریم‌های بیشتری را علیه ایران وضع خواهد کرد. به گزارش رویترز، آقای موریسون همچنین به شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی درباره استفاده از سازوکار مالی اینستکس برای مبادله با ایران هشدار داد. این کانال مالی از سوی اروپا و برای کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا بر شرکت‌های اروپایی طرف حساب ایران راه‌اندازی شده است. همزمان برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تصمیم تهران برای کاهش تعهداتش در برجام را خلاف قواعد بین‌المللی خواند. این مقام وزارت خارجه آمریکا تصمیم تازه ایران را تلاشی برای بگیروگان گرفتن جامعه جهانی توصیف کرد. برایان هوک افزود مادام که ایران رفتار خود را تغییر ندهد، آمریکا به سیاست فشار حد اکثری خود ادامه خواهد داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و بریم و بشنویم چه ها در این مجله براتون گردآوری شده. امروز رسماً جمهوری اسلامی خروج خود از برخی تعهداتش در توافق هسته‌ای یا همان برجام را اعلام کرد. دیدگاه تحلیلگران را در این باره جویا شده ایم.
طراحی راکتور آب سنگین عراق که به حالت قبلی برگردانن که به میزان زیادی پلوتونیوم میتونست بکنه، یک تهدید تلویحیه به سمت رفتن بمب. اون قطعا نسل برجام خواهد بود. الان هم همین کاری هم که الان آقای روحانی میکنه بسته به واکنش اروپایی ها میتونه به عنوان نسل برجام تلقی بشه.
شادی کودکان با این ترانه قوقایی به پا کرده است. هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در مورد خروج محدود ایران از برجام و مهلت 60 روزه به دیگر اعضا برویم و بشنویم از همکارم هانا کاویانی که به دقت اخبار مربوط به این رو و واکنش ها رو به این مسئله دنبال کرده. حالا اول یک نگاهی به صحبت‌های حسن روحانی داشته باشیم و آنچه که ایران اعلام کرده در حقیقت به چه معنا هست؟
آنچه که ایران صبح امروز حسن روحانی مطرح کرد در جلسه هیئت دولت رو باید به چند بخش تقسیم کرد. ابتدا به اون بخش اصلیش بپردازیم، اون چیزی که آقای روحانی به عنوان اقدامات کنونی ایران مطرح کرد. آقای روحانی میگه که اورانیوم غنی شده‌ای که ایران داشته و محدودیتی داشته برای ذخیره اون که 300 کیلوگرم بوده، اورانیوم غنی شده در سطح 3.5%، اونو دیگه به این سقف ایران پایبند نخواهد بود. سقف دیگری که برای ایران در برجام تعیین شده بود برای آب سنگین بود، آن هم 120 تن. اون هم ایران گفت که این سقف رو در نظر نمیگیره. و برای توضیح اینکه درباره این 60 روزی که تعیین شده چرا تعیین شده، آقای روحانی در این جلسه این گونه گفت:
البته این اعلام ما برای 60 روزه. به طرف مقابل اعلام کردیم که ظرف 60 روز اگر اونها پای میز مذاکره آمدند، یعنی 5 کشور، و با اونها صحبت کردیم و به نتیجه رسیدیم و منافع اصلیمون مخصوصا نفت و بانک به عنوان دو تا از منافع مهم اگر ما بهش دست یافتیم، بر میگردیم به نقطه اول.
ببین چند تا نکته هست. یکی این که صحبت این دوتا اقدام ایران هست و از کمتر از 10 ساعتی که از اعلام نظر ایران روی کرده ایران میگذره، الان یک گزاره برگ هم ایران منتشر کرده در خصوص تصمیم جمهوری اسلامی، گفته مبنی بر توقف بخشی تعهدات برجام، اون چه که در بندهای 26 و 36 برجام آمده. یک توضیح خیلی کوتاه از محمد جواد ظریف هم بشنویم که امروز در مسکو همتای روس خود رو دید و این جمله آقای ظریف تقریبا روشن میکنه که چرا ایران تصمیم اقدام متقابلش رو برای این 60 روز این تصمیم رو گرفته.
تحریم های جدید آمریکا که روز 4 می این تحریم ها رو آمریکایی ها اجرا کردن، به واقع اجرای این مفاد رو غیر ممکن هم کرده بود.
آمریکا اگه یادتون باشه در روزهای گذشته یک بیانیه‌ای رو منتشر کرد درباره معافیت‌ها در زمینه برنامه هسته‌ای ایران و در اون جریان اون اعلام نظری که آمریکا کرد، بیشتر معافیت‌هایی که ایران و کشورهای 5+1 داشتن برای همکاری با یکدیگر در زمینه هسته‌ای رو لغو کرد. در برخی موارد اونها رو همچنان اجازه داد، اما این موضوع انتقال اورانیوم غنی شده و آب سنگین از ایران به بیرون که آقای روحانی اسم فروش رو روش میذاره، در اون بیانیه آمریکا اعلام شده بود که ایران دیگه نمیتونه اینها رو به بیرون انتقال بده. و با این تفسیر سراغ نکته بعدی که حسن روحانی مطرح کرده میریم. میگه اگه 60 روز به نتیجه نرسه میرسیم به دو اقدام دیگر ایران. اقدام های اولیه اینها بود. اقدام های دومیه اینه که اگر که بعد از 60 روز به نتیجه نرسه ترسیدیم سطح غنی‌سازی اورانیوم رو در سطوح دیگری که آقای روحانی البته به سطحش اشاره نکرد ادامه میدیم، و اینکه تأسیسات آب سنگین عراق رو که حال قرار بود که با همکاری چینی‌هایی که ایران میگه که چند ماهی است همکاری کافی نمی‌کنن برای باز طراحی تأسیسات عراق، ایران میگه که اگر بعد از 60 روز به نتیجه نرسیدیم عراق رو برمیگردونیم به اون طراحی که پیش از سالی که برجام به دست اومد داشتیم پیش می‌بردیم. البته در اون موقع هم همچنان عراق در حال ساخت بود، به این به معنای یک تأسیسات تمام شده نبود. آقای روحانی تاکید میکنه در سخنرانی صبحش که خیلی روی صحبتش با اروپایی هاست، صحبت‌های آقای ظریف با همتای روس خودش هم نگاه بکنیم، خیلی تعریف و تمجید کرده از همکاری مثلا روس‌ها در زمینه هسته‌ای و مسائل دیگر. اما آقای روحانی میگه دوستان ما و اروپایی‌ها، اروپایی‌ها رو در یک زیرمجموعه دیگه قرار میده که میگه که آقا نمیشه فقط حرف بزنید، باید عمل بکنید. منظور اینها هم از عمل همون داستان اینستکس، اون سازوکار مالی که ایران امیدوار بود که عملی بشه و با عملی شدنش ایران بتونه از برخی منافع اقتصادی برجام بهره مند بشه. اما همینجا این اشاره رو بکنم که ما در طول این ماه‌هایی که ایران منتظر اینستکس بود، در خود ایران مثلا موضوع FATF رو داشتیم که همچنان بی سرانجامه، همچنان مقام‌های ارشد ایران تصمیم نگرفتن که تصویب نهاییش بکنن، و یکی از مسائلی که ایران در مبادلات مالیش با اروپا مشکل داره این هست که این شفافیت مالی هنوز در ایران موضوع تمام شده ای نیست.
خب حالا واکنش ها به این اقدام امروز ایران تا اینجا، تا به اینجای کار چه بوده؟ آیا طرف های ایران در برجام اظهار نظری کردن؟
در صحبت هایی که مطرح شده تقریبا صحبت هایی است که انتظارش می رفت. هنوز از اتحادیه اروپا ما صحبت مشخصی رو به عنوان یک بیانیه مثلا از دفتر خانم موگرینی ندیدیم، اما در بریتانیا، در آلمان و فرانسه صحبت هایی که مطرح شده حاکی از این هست که از اقدام ایران ابراز نگرانی کردند. حتی آقای جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا که میزبان وزیر خارجه آمریکاست در این ساعت‌ها گفته که ما استقبال نمی‌کنیم، این یک اقدامی است که ما ازش ابراز نگرانی می‌کنیم، فکر می‌کنیم که موافق این اقدام ایران نیستیم. اما هر سه تا کشور تاکید می‌کنن که ما می‌خوایم برجام رو نگه داریم. حتی جرمی هانت به نوعی هم میگه که این 60 روز تا 60 روز دیگه فرصت هست، هنوز اتفاقی که میتونه منجر به نقض تعهد ایران بشه نیفتاده. روسیه خب به طبع خواستار برگزاری جلسات بررسی این موضوع با سایر کشورهای 4 به علاوه 1. چین گفته که باید همه متعهد باشن به برجام و یک به نوعی موضع‌گیری میانی کرده در این باره.
حالا آمریکا چیکار کرده؟ آیا واکنشی نشان داده؟
ببین آمریکا از دو جبهه نگاه بکنیم. یکی در کاخ سفید هست که بیاناتی مطرح شده، البته گفته شده که یک مقام ارشد کاخ سفید اینها رو مطرح کرده، گفته اقدام ایران باجگیری هسته‌ایه، گفته ایران باید منتظر تحریم‌های تازه‌ای خیلی به سرعت باشه. البته مشخص نیست که به این اقدام ایران واکنششون میدن که تحریم می‌کنن یا اینکه کلاً این تحریم‌ها در راه بوده. اما مایک پومپئو در خود لندن وقتی که در کنفرانس خبری با جرمی هانت صحبت میکرد مورد سوال خیلی قرار گرفت، گفت ما مرور کردیم آنچه که در گزارش ها اومده، آنچه که در نامه اومده، میگه نامه‌ای که ایران فرستاده مبهم هست و مشخص نیست که دقیقاً ایران میخواد چی کار بکنه. یک بخش کوتاهی از صحبت های آقای پومپئو رو بشنویم.
We're on the side of values driven democracy, we're on the side of freedom, we're on the side of creating a nation for the Iranian people.
آقای پومپئو به این سوال پاسخ میده که چون خبرنگارا خیلی از آقای هانت سوال میکنن، میگن که شما طرف آمریکا وای میستین سر این داستان یا طرف ایران وای میستین یا طرف برجام وای میستین. آقای پومپئو هم میاد جواب میده و میگه که این اصلا خیلی سوال بدیه که شما هی میگین که کی طرف کجا وای میسته، ما هممون در یک سمتیم، ما هممون در سمت آزادی و دموکراسی و یک حکومت غیر مذهبی و اینها برای ایران هستیم، ما در در حامی این هستیم که اروپا از این فعالیت‌های تروریستی در اروپا خلاص بشه. صحبت‌های رو در این باره مطرح می‌کنه. آخرین واکنش که جزء اولین واکنش‌ها هم بود هم بهش اشاره بکنم که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بود که گفته بود که اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
سپاسگزارم. با هانا کاویانی همراه بودیم و به سوالات ما پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همانگونه که لحظات پیش در گفتگو با هانا کاویانی شنیدید، ایران روز چهارشنبه امروز رسما خروج خودش رو از برخی تعهداتش ذیل قرارداد اتمی موسوم به برجام اعلام کرد. حسن روحانی در سخنرانی امروزش گفت از امروز فروش آب سنگین و اورانیوم غنی شده رو متوقف میکنیم. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با بهروز بیات، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در اتریش، ابتدا از او پرسیده با این توقف موقت آیا ایران را در چارچوب برجام میتوان قرار داد و باقی میماند؟
دو چیز رابطه، یکی که آیا اقداماتی که اعلام کردن تا چه حد عملی بکنن، آیا به طور عملی واقعا انباشت اورانیوم غنی شده از 300 کیلوگرم ببرن بالا، یا اینکه انباشت آب سنگینشون از 130 تن. اگه که به طور عملی کاری نکنن، در واقع نقض برجام نیست، فقط بیان موضوع. اینجوری به نظر میاد که قصد شکستن نقض برجام رو اجالتا نداشته باشن.
در آخرین گزارش سازمان انرژی اتمی اینطور مطرح شده بوده که در هر دو مورد، هم میزان آب سنگین و هم میزان اورانیوم تولید شده، ایران بسیار پایین‌تر از سقف تعیین شده است. آیا به این ترتیب پس امکان داره که ایران همچنان به تولید خودش با همون شرایط سابق ادامه بده، اما به دلیل جای خالی که وجود داره همچنان به اون سقف تعیین شده برجام نرسه؟
دقیقاً. منظور منم از این که به طور عملی نکنه همینه، یعنی اینکه ایران گزارشات به این دلالت دارن که میزان تولیدش پایینه و ممکنه بتونن این مرز 300 رو نگه دارن. در ضمن آقای روحانی میگفت جلوگیری از فروش، در واقع در مورد آب سنگین صحت نداره، چون آب سنگین مازاد تولیدشون میبرن انبار میکنن، ظاهرا خریداری براش نیست، انبار میکنن در عمان که امریکایی‌ها میخوان از جلوگیری بکنن. در مورد اورانیوم غنی شده البته فرق میکنه، چون میدن به روسیه که کیک زهب میگیرن.
و آقای بیات، آقای روحانی گفته که در مرحله بعدی ایران غنی‌سازی حداکثری رو از سر میگیره و تأسیسات آب سنگین عراق رو به شکل پیش از برجام توسعه خواهد داد. این موارد چطور؟ آیا با اجرای این موارد ایران از مرز برجام خارج میشه؟
بله، این تهدید جدیه، یعنی که در واقع تهدید تلویحیه که بعد میریم به طرف نزدیک شدن به بمب. یعنی که وقتی که مرز غنی‌سازی دیگه نداشته باشن، وقتی که بخوان طراحی راکتور آب سنگین عراق به حالت قبلی برگردانن که به میزان زیادی پلوتونیوم میتونست بکنه، های معنیش اینه یک تهدید تلویحیه به سمت رفتن بمب. اون قطعا نقض برجام خواهد بود. الان هم همین کاری هم که الان آقای روحانی میکنه بسته به واکنش اروپایی ها میتونه به عنوان نقض برجام تلقی بشه، به این ترتیبه که اون موادی از برجام که آقای روحانی بهشون اشاره میکنه، بند 26 و 36 و در واقع 37 هم باید جزش بگیرید، اینا به این ترتیب روشن میکنن که طرف ممکنه شاکی باشه، مثلا ایران شاکی باشه، طرفی از ایران شاکی باشه. در اون صورت در یک روندی که ایشون هم البته نقل میکنه بهش رسیدگی میشه، ولی در پایان شورای امنیته اگه به توافق نرسن. حالا اگه اروپایی‌ها از ایران شکایت بکنن بره به شورای امنیت، در اون صورت ایران در واقع جمهوری اسلامی در بازنده است که خواهد بود، زیرا که در بند 37 آمده که شورای امنیت تصمیم میگیره راجب ادامه تعلیق، در واقع ادامه تعلیق تحریم ها. و اگر که در شورای امنیت یک کشور وتو کننده به ادامه تعلیق رای نده، یعنی که برمیگرده به حالت قبلی، به حالت قبل از برجام،
اینطوری که شما میگید ادامه ورود به بند 37 منجر میشه به رسیدن پرونده به شورای امنیت. در این حال حسن روحانی گفته که اگر خواسته های ایران برآورده نشه و اعضای برجام طرف مقابل در برجام پرونده رو به شورای امنیت بفرسته، آن زمان در واقع تهدید واقعی خودش رو مطرح خواهد کرد. تهدیدی که آقای روحانی میگه در نامه نوشته شده اما چیزی از اون مطرح نکرده.
روندی که تعبیه شده در برجام برای رسیدگی به شکایات، عاقبتش میتواند رجوع به شورای امنیت باشد، میتواند هم نباشد، بسته به میل طرفین اونایی که مدعی هم الزاما نباید به شورای امنیت بکشه. اما اگه کشیده بشه بعد وضع ناگواریه. خب طبیعتا الان نمیدونیم واقعا چه حد تهدیدهای یک رژیم تحت فشار با توجه به این اقداماتی که امریکایی‌ها کردن مجبور واکنش نشان بده، وگرنه خب برای حفظ ظاهرم شده باید واکنش نشان بده از نگاه خودشون. و الان کاری که آقای روحانی کرده در واقع یک واکنش میشه بگی حد اقلیه، طبیعتا تهدید میکنه به واکنش های شدیدتر که میتونم حتی در مرز رجزخانی باشه، زیرا امکانات زیادی ایران ندارد برای برخورد به موضوع. ایران دراز مدت بعد از برنامه هسته‌ایش قاعدتا صرف نظر بکنه، سودی برای کشور ندارد جز درد سر، و در اون صورت مشکل حل میشه. فراتر از اون من فکر میکنم ایران باید اول مشکل سیاسیشو با امریکا و متحدانش حل بکنه، که در تا وقتی اون مسئله مشکل حل نشه، مشکل سیاسی، مشکل هسته‌ای هم برقرار خواهد ماند.
گفتگوی بهروز بیات تحلیلگر مسائل هسته‌ای در اتریش رو میشنیدیم با رادیو فردا و پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. و ما استفاده از آهنگ جنتلمن از ساسی مانکن، خواننده زیرزمینی در بعضی مدرسه‌های ایران، و شادی کردن دانش آموزان در کنار معلمانشان واکنش برخی از مطبوعات و سیاستمداران محافظه‌کار را در ایران به دنبال داشته. بشنویم از فرهاد سلمانیان از رادیو فردا.
آقامون جنتلمنه، جنتلمنه، این خانومم عشق من، عشق منه. آقامون جنتلمنه، جنتلمنه.
در ویدیوهایی که از روز معلم در ایران منتشر شده، دانش آموزان دختر و پسر مشغول خواندن این ترانه با نام جنتلمن و گاهی رقص با آن هستند. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران از مقام‌هایی بود که با انتقاد از وزیر آموزش و پرورش خواستار برکناری مدیران مدرسه‌هایی شد که دانش آموزان در آنها با ترانه خواننده زیرزمینی سرگرم شادی یا رقص بودند. 12 اردیبهشت یا روز معلم در ایران سالگرد قتل مرتضی مطهری پدر نایب رئیس مجلس ایران به دست گروه فرقان است. در مقابل خواننده این ترانه هم آقای مطهری را در صفحه اینستاگرامش به چالش شنیدن آن و پرداختن به مشکلات بزرگتر دعوت کرد. بعضی از مطبوعات محافظه‌کار در ایران هم به شادی معلمان با نماهنگ خواننده زیرزمینی واکنش نشان دادند و آن را نشانه نفوذ او دانستند. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش هم گفت 3 نفر را مأمور بررسی موضوع کرده است. رضا کاظم‌زاده روانشناس بالینی میگوید بعضی واکنش‌های حکومت ایران نوعی سیاسی سازی فرهنگ است و در مورد این رویکرد توضیح می‌دهد.
جمهوری اسلامی نگاهش به مسئله فرهنگ همیشه یک نگاه سیاسی بوده، برای اینکه بتونه جامعه رو کنترل بکنه مدام از سیاست میشه گفت سیاسی گردانی فرهنگ و حوزه‌های فرهنگی استفاده کرده. امر پخش شدن آهنگ یا تمام مسائل دیگه‌ای که به هنر یا فرهنگ برمیگرده یکی از امکاناتیه که معمولا کودکان و نوجوانان ازش استفاده میکنن برای اجتماعی شدن، برای با هم بودن، برای ایجاد شرایطی که بتونن توش به نوعی روابطشون رو با هم دیگه تقویت بکنن، و این توی هیچ جامعه‌ای قابل کنترل نیست.
این روانشناس ساکن بلژیک دخالت سیاسی مداوم در فعالیت‌های جانبی مدرسه ها را با تأثیر منفی در رشد دانش آموزان همراه می‌داند.
یکی از میشه گفتش کارکردهای بسیار مهم شادی اهمیت اجتماعیشه، یعنی وسیله‌ای که پیوند بین افراد ایجاد می‌کنه و گاهی اوقات پیوند رو شدیداً تقویت می‌کنه. بسیار نقش مهمی رو تو اجتماعی شدن کودکان در مجموع بازی میکنه. محدود کردن اینجور مسائل به نوعی اختلال ایجاد کردن توی رشد طبیعی کودک و نوجوان در واقع.
اما حسین قاضیان جامعه شناس میگوید واکنش های حکومت ایران در روزهای اخیر به رقص و شادی دانش آموزان نشانه شکست سیاست های کنترل فرهنگ است.
سیاست های کنترل فرهنگ در جمهوری اسلامی شکست خورده، یعنی علارغم همه تلاش هایی که حکومت در همه سطوح از سطح پیش از دبستانی تا پس از دانشگاه در جامعه، در رسانه، در همه بخش ها، در ورزش تلاش کرده که مردم رو مطابق یک الگوی فرهنگی معینی تنظیم کنه و از اونا بخواد اونجوری بپوشن، بخورن، بنوشن، شاد باشن، گریه کنن که حکومت میخواد، این سیاست شکست خورده. یعنی مردم پذیرای چیزی شدن در حجم وسیعی که حکومت پذیراش نیست و به معنی این که حکومت موفق نشده انسانها رو از انسانیتشون در بیاره و اونا رو از تنوع خودشون خارج کنه و اونا رو تبدیل کنه به انسانهای استاندارد تراز مکتب.
این جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید محدودیت‌های حکومت در شادی و رفتارهای کودکان باعث رفتارهای دوگانه در جامعه و حریم شخصی آنها میشود.
در سطح رفتار فردی ممکنه به یک رفتار دوگانه‌ای منجر بشه که ما در خلوت و در جلوت دو گونه رفتار متفاوت داشته باشیم. به نوعی ریاکاری قدیمی هم ممکن نسبت بدیم که حکومت از این طریق داره در واقع تاکید میکنه روش و تشدیدش میکنه. اما یه بُعد دیگه‌اش که اتفاقا برای خود حکومت و حتی برای جامعه خطرناکتر هست اینه که این آدم‌ها رو به یک آدم‌های پوشالی تبدیل میکنه که نمیشه روشون حساب کرد. یعنی حکومت هم مطمئن نباید باشه که اینایی که داره روشون حساب میکنه که مطابق ترازهای مورد درخواست و از نهاد فرهنگی سیاسی رفتار میکنه در آینده هم همینطور خواهند بود.
خبرساز شدن این نوع ترانه‌ها در ایران بی سابقه نبوده و هر از گاهی وضعیت دوگانه توجه به سیاست‌های دینی را در جامعه و در میان شهروندان یادآوری می‌کند.
شادی کودکان و دانش آموزان در کنار معلمانشان در برخی مدارس ایران با استفاده از آهنگ جنتلمن از خواننده‌ای به نام ساسی مانکن، واکنش برخی از مطبوعات و سیاستمداران محافظه‌کار و همچنین واکنش مثبت افرادی رو در بعضی از شهروندان رو در فضای مجازی به همراه داشته. فرهاد سلمانیان گزارش میداد. بریم و بشنویم از شما.
هم اکنون روی شبکه‌های اجتماعی ویدیو کوتاهی از رقص و شادی کودکان در دبستان‌های مختلف کشور دیده می‌شود که مشغول رقص و پایکوبی می‌باشند. از طرف دیگر آقای مطهری که خود ایشان مدعی آزاد بودن و دموکرات بودن می باشند خواستار رسیدگی به جرم معلمان و این کودکان شده است. آقای مطهری محترم، شما از یه طرف مدعی هستید که خواستار رفع حصر هستید از آقایان کروبی و موسوی، ولی از طرف دیگر می خواهید کودکان و فرهنگیان کشور را محصور بنمایید که به علاقه فرهنگی خود عمل نکنند. آقا حصر فرهنگی مردم به چه مجوزی، چه کسی به شما این اجازه را میده که به مردم، به کودکان بگویید که چه گوش کنن و چه گوش نکنن، چگونه خودشان حرکت بدن و حرکت نکنن؟ پس حق این مردم چی میشه این وسط؟ حق این کودکان و جوانان چی میشه که شادی میخوان؟ آقای مطهری، شما باید عمیقاً در طرز تفکرات خود تجدید نظر کنید.
در تمام دنیا دولت‌های نرمال تمام سعیشون رو میکنن که مردم رو راضی و شاد نگه دارن. یک مشت روانی بر ایران حاکم شدن که تمام سعیشون رو میکنن که مردم ناراضی و ناراحت باشن. حتی از دیدن شادی بچه‌های کوچولو تو مدرسه ها ناراحت میشن و تمام سعیشون رو میگیرن که این بچه‌ها رو هم از خوشحالی باز دارن. شما که با گرونی‌ها و بی‌عدالتی‌ها آدم بزرگ‌ها رو به مرز جنون و عصبانیت کشوندین، بذارین این بچه‌هاتون چند سال بچگی که وارد زندگی رسمی نشدن حداقل یه مقدار خوشحال باشن. بد می‌بینید، این کارو نکنید. فردا به محضی که یک کم از دستتون در بره مردم بد جوری سر شما میارن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید براتون راحت تر باشه که صدای خودتون رو به دستگاه پیامگیر ما بسپارید. 00420221122112. عزیزان، شما درباره همین مطلبی که هم اکنون در رادیو فردا شنیدید نظری ندارید؟ 00420221122112 به همین منظوره، گذاشتن پیام در مورد هر آنچه که مد نظرتونه، با شما رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اونو دیگه به عهده ما بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما.